اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومن المستشهدين بين يديه والمنتظرين له والزابين عنه وارزقنا رؤيته. اللهم وفقنا للعلم والعمل به والإخلاص فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. و اما دلالته فتارة من ناحية قوله عليه السلام اما الحوادث الواقعه الى آخره. بحث ما در ارتباط با روایت چهارمی بود که مرحوم امام در ادله نقلی ولایت فقیه به عنوان دلیل مطرح کردند. در جلسه گذشته در ارتباط با سند این روایت مطالبی رو عرض کردیم. ما حاصل مطلب این شد که مرحوم امام به جهت وجود جناب اسحاق ابن یعقوب در سند این روایت رو سندن نمیپذیرن، یعنی اینکه خب بر اساس مبنای وثوق سند که ایشون خب اسحاق ابن یعقوب رو ثقه نمیدانن، بر اساس مبنای وثوق صدور ایشون قرینه‌ای در این روایت پیدا نکردند که بخوان وثوق به صدور این روایت پیدا کنند. اما خب کلامی رو از آیت الله حائری کلام پرداخته بودند و نتیجه‌ای که ایشون گرفته بودن این بود که چه بر مبنای وثوق سندی و چه بر مبنای وثوق صدوری خب می شود به این روایت اعتماد کرد. خب البته که بعضی از دوستان کلماتی از حاج آقای شهیدی یا جناب آقای شوبری زنجانی نقل کردند که اینها وثوق سندی این روایت رو زیر سوال برده بودن، اما خب وثوق صدوری رو دیگه اعزه متعرض نشده بود. حالا ایشالله توفیق باشه یک گزارشی نسبت به آراء دیگران نسبت به سند و دلالت این روایت ایشالله در انتهای این بحث محضر عزیزان عرض خواهم کرد.
خب سندی ایشون آخرش نظرش چجوری ثابت کرد؟ ایشون چجوری ثابت کردن؟ یه احتمالات رو نفی کردن، احتمالات ممکن رو؟
ایشون در هر دو ناحیه گفت برای من ثابت میشه. وثوق سندی رو ایشون گفت اسحاق بن یعقوب جلالتش برای من ثابت میشه از نفس اینکه کلینی ازش نقل کرده، امام زمان در حقش توقی صادر کرده. اینا قرائنی بود که ایشون اقامه کرد برای که بگه این آدم جلیل القدری بوده. خب اما مرحوم امام وارد بحث از دلالت این روایت میشن. من انشاءالله باز نسبت به دلالت این روایت هم اون نقاط حساس و چالشی این روایت رو خدمت عزیزان عرض میکنم که باز کسانی که خواستن دقت بیشتری در این روایت داشته باشن و نظرات خلاصه چه موافقین و مخالفین نسبت به دلالت این روایت متوجه بشن بدونن دقیقاً چه موافقین و چه مخالفین رو چه نقاطی تو این روایت دست گذاشتن. مرحوم امام وقتی به تقریب دلالت این روایت میرسن میگن ما از دو قسمت این روایت میتونیم برای اثبات ولایت مطلقه استفاده کنیم. یعنی این روایت اگه بخوایم منحلش کنیم میتونیم به دو دلیل بر ولایت مطلقه فقیه میتونیم اینو منحلش کنیم. قسمت اولی که از این روایت استفاده میشه همین تعبیر حضرت است که فرمودن اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا یا روات احادیثنا. حضرت فرمودند در حوادثی که واقع می شود پس رجوع کنید به روات احادیث ما. اولین چالشی که نسبت به این روایت وجود داره نسبت به نفس این عمل حوادث الواقع است، که این الحوادث الواقع علی که در این الحوادث هست چه نوع علی؟ آیا این عل عهد یا عل جنس؟ بعضی از آقایون اگر در کلماتشون نگاه کنید میگن ظاهر این تعبیر این است که این عل عهد است، یعنی جناب آقای اسحاق ابن یعقوب یه حوادثی رو از حضرت سوال میکنه که ما نسبت به این حوادث چیکار کنیم، نسبت به این حوادث چیکار کنیم، وظیفمون چیه؟ حضرت میگن به این حوادث نسبت به این حوادث، یعنی اگه بگیم عل عهد است، حضرت دارن میفهمن که نسبت به این حوادث رجوع کنید به روات احادیث ما. خوب دقت کنید، نکته‌ای که در اینجا مهمه این است که متن سوالات جناب اسحاق بن یعقوب به دست ما نرسیده، فقط متن جواب‌های حضرت به دست ما رسیده. اگر متن سوال‌ها به دست ما رسیده بود باز خیلی قضاوت نسبت به این فرمایش حضرت راحت بود، اما با توجه به اینکه متن سوالات به ما نرسیده اصلا نمی‌دونیم حضرت در مقام جواب چه سوالی این مطلب رو فرمودن که عمل حوادث الواقعه فرج اوفیها الی روات احادیثنا. آیا واقعا حوادث او نقل کرده بوده؟ و اصلا او حوادثی که او نقل کرده اصلا سوال از حکمش داشته یا سوال از اجرای اون حوادث؟ یعنی مثلا فرض کن ممکنه اونچه که ایشون داشته میپرسیده اون از رفته وارث نداشته و اموالی داشته، یا وارث داشته وارث صغار داشته. چی بوده این؟ اصلا نمیدونیم چی بوده. یعنی خلاصه از قبیل استفتاء و بیان احکام بوده یا از قبیل ولایت بوده اون سوالاتی که داشته، اون حوادثی که واقع شده، اون نیاز یا آقا چی بوده اصلا؟ لذا کسانی که در اینجا این عل را عل عهد می دانن یا حداقل احتمال جدی نسبت به عل عهد بودنش می دهن میگن این روایت اجمال داره، از جهات متعدد هم اجمال داره، و چون اجمال داره اصلا این قابل اخذ نیست. حالا بعضیشون میگن مطلقا قابل اخذ نیست، یعنی حتی در زمینه اثبات حجیت فتوا، چون میدونید یکی از ادله که در کتاب اجتهاد و تقلید برای حجیت فتوا از قدیم الایام ازش استفاده میشده همین روایت است. یعنی این روایت شما اگر سرچش بکنین در کتب ما از گذشته این روایت مورد بحث بوده، یه چیزی. لذا این که بعضیا میگن همین که فقها اینو در کتبشون نقل کردن این یعنی تلقی کردن به قبول بس برای سندش، همینه. چون میگم یک روایتی است که بسیار مورد استناد فقها بوده در طول تاریخ در بحث‌های مختلف، که اگر میگم یک سرچ شما بزنین مثلا میبینین گاهی وقتا من بگونم سرچ زدم شاید نزدیک به 1000 نتیجه اومد براش همین روایت. این مثلا او روایات قبلی رو که سرچ می‌زدم مثلا فرض کن حدود 150 تا 200 تا نتیجه می‌اومد، ولی این روایتی که سرچ زدم نزدیک به 1000 تا نتیجه براش تو همین نرم افزار فقه براش اومد. خب من می‌خوام بگم یک روایتی است که خیلی متعرض شدن خیلی جا و تو فروع مختلف. این
اشتباه
تعبیر
چجوری استفاده
می‌کنن؟ حجیت فتوا، مقام افتاء فتوا.
بله
بله بله. لذا یکی از اشکالات جدی که به دلالت این روایت برخی از بزرگان، یعنی تعداد قابل توجهی از بزرگان مطرح کردن، اجمال در دلالت این روایت است. اجمال در دلالت که ناشی از این است ما اصلا نمیدانیم آنچه که پرسیده چه بوده، آیا از قبیل ولایت بوده یا از قبیل افتا بوده، و اصلا نمیدانیم آیا این ال عهد است یا ال جنس است. یک جهلیه که ما داریم. خب میدونین، خب بعضی از بزرگان ما در بحث دوران بین العهد و الجنس اصل رو بر چی میدانن؟ ازادار الام بین اینکه یک علی در لسان معصومین العهد باشد یا الجنس باشد. بله، مثلا مثل مرحوم آخون تو بحث کجا این بحث مطرح میکنن، خیلی از بزرگان، تو بحث ادله استصحاب، تو بحث ادله استصحاب که اونجا میگن حضرت میفرن لا تنقض الیقین بشک. خب اونجا همین بحث دقیقا باز اونجا هم مطرحه که آیا این الیقین العهد است که یعنی یقین به وضو منظور حضرته، یا الجنسه یعنی جنس یقین را نقض نکن بشک، که خیلی از بزرگان اونجای بحث رو مطرح کردن و عمدتاً هم معتقد شدن که ازادار الام بین این که العهد باشد یا جنس باشد اصل به این است که الجنس باشد. پس یکی از نکات چالشی این دلالت این روایته که عرض کردم. حالا تقریب مرحوم امام چیه؟ مرحوم امام تقریبی که میفهمن این است که ان ظاهر انه لیس المراد بها، میگه ظاهرن مراد به اون حوادث واقعه احکامش نیست، بلکه مراد خود حوادث است. این تقریر میدونیم که تقریریه که شیخ انصاری در مکاسب داره. یعنی در مکاسب تنها روایتی که مرحوم شیخ دلالتش بر ولایت رو میپذیره همین روایت است، و اینها مطالبی است که شیخ اونجا شیخ سه تا قرینه میاره بر اینکه مراد از این روایت ولایت فقیه هست نه افتاء فقیه. اما خب ایشون نهایتاً اختصار میکنه به امور حسی، اختصار یعنی ازش ولایت برداشت میکنه اما ولایت عامه نه، ولایت عامه برداشت نمیکنه.
یعنی ان رو حوادث رو فقط ناظر به حسی میگیره، به چه قرینه؟
قد متعقل، از باب قد متعقل.
این چون مجمله و قد عقل قد متعقل.
بله دیگه شیخ میگه من نمیتونم اثبات ولایت عامه بکنم. اتفاقات. بله. و تقریبها ان ظاهر انه لیس المراد بها، مراد از این حوادث واقع احکامش نیست بلکه خود حوادث است. لذا شیخ هم تو مکاذب میگه، میگه اگر احکامش بود حضرت بودن فرج او فی حکمها الی، از این نگودن فی حکمها، بودن فرج و فیها، یعنی در خود حوادث رجوع کنید به روات احادیث ما. مضافاً الی ان الرجوع فی الاحکام، اینا قرار نیست که شیخ میاره، میگه ان الرجوع فی الاحکام الی الفقهاء من اصحابهم علیهم السلام، علاوه اینکه رجوع در احکام به فقهای از اصحاب ائمه علیهم السلام، کان فی اصل الغیبه من الواضحات عند الشیعه فیبعد السؤال عن، میگه اصلا که ما باید در احکام رجوع کنیم به فقها یک چیزیست که بسیار واضحه و همه این او زمان میدونستن. اصلا خب در طول زمان از زمان خود ائمه قبلی مردم در فاسق سالار مگه چقدر دسترسی به خود ائمه داشتن، مثلا بعد از امام کاظم که بسیار ائمه در حبس بودن، در زندان بودن، فلان بودن، اصلا یک سره مردم سوالشون از فقها ها میپرسیدن. بعد یک کسی در زمان غیبت صغرا بیاد بگه من سوالی که برام پیش بیاد ببینم از کی بپرسم، یه چیزی نیست واقعا که بخوام بگیم که این مثلا براش سوال شده بوده که آقا حوادثی که برام اتفاق میفته من حکمش رو برام از کی بپرسم.
شاید نپرسیده که از کی بپرسم، یه سوالی پرسیده، امام گفتن که به نحو تأکیدی که برو اینو از فقها بپرس، یعنی
اجازه دادم به همون وضوحاتی که در مورد. خب میگم یعنی قاعدتا این چیزی که شما داری میگی یه چیز احتمالیه، ولی اون چیزی که ظاهر این عبارت حضرت این است که اون نسبت به حوادث واقع از حضرت سوال کرده آقا یه حوادث اتفاق میفته ما اینا رو چیکار کنیم، بعد حضرت گفتن بریم به روات رجوع کنیم. حالا خوب دقت کنید،
مضاف اصلا نفس حوادث رجوع کنید به روات یعنی چی؟ یعنی من یه حادثه پیش میاد باز اینجام تقدیر میخوام بگم نیازه؟
نه اینجا هیچی تقدیر نمیخواد. یعنی مثلا همین میگم، مثلا بچه یتیم شده، من داری بچه که یتیم شده به کی رجوع کنم؟ کی کارش انجام میده؟
نکنه جنگی اتفاق افتاده، من به چیه اون یعنی چی برم رجوع کنم به نفس حوادث به روات حدیث؟ یعنی چی؟ یعنی من میرم نظرشون رو میپرسم، یعنی میرم حکمشون رو میپرسم. یعنی بازم اینجا یک نظر و حکمی هم هست که اون به مناسبت حکم موضوع که روات حدیث هستن قاعدتا باید استفتا باشه.
عرض میکنم نه، اصلا ما اینجا در حکم سوال نداریم، در خود حوادثی که اتفاق میفتد. عرض کردم مثلا این مسئله اجتماعی، یک مسئله مثلا امور حسبی است، غیر امور، خلاصه امور عامه. میگه در امور عاممون که لازمه کسی اجرا کند، مثلا کسی اخماس رو جمع کنه، زکوات جمع کنه، حدود اجرا کنه، فلان کنه، اینا رو چیکار کنیم؟ حضرت میگن در این حوادث رجوع کنین به فقیه. اجراء هستن، حکم نیست، الزاماً حکم نیست، این اجراءه، این مخواد اجراء. مضافاً الى ان رجوع فی الاحکام الى الفقهاء من
این رجوع هم فرق برای اینه که روات حدیث خودشون متکفل این قضیه نیستن و شما باید رجوع کنید، یعنی خودشون در صدر ولایت و زعامت قرار ندارن. حالا یا به نفع قضیه حقیقی است که حالا یا نفع قضیه خارجی است. حالا خارجش قدر متقنه که واقعا اون موقع اونا سلطه ای نداشتن. خب پس بنابراین این فرج و دروات حدیث ها
نه دیگه، نه نگاه کنین، این دقیقا مثل که مثلا به ما دستور دادن به سلاطین جور رجوع نکنین، یعنی چی؟ یعنی اونا در منصب نیستن؟
نه دیگه هستن.
رجوع نکنید یعنی چی؟
نکنید
شما دارید بار معنای رجوع رو میگید.
وقتی میگه رجوع کنید، فرق برای اینه که اونا در اون مستد نکنید. یه موقع میگه رجوع نکنید که فرق، یعنی ارتکازن، یعنی که اون سلاطین در مستد قدرت هم. وقتی میگه رجوع بکنید، یعنی که اینا یک سلطنتی ندارن، ما باید رجوع بکنیم. وگرنه وقتی سلطنت دارن چرا اومدن؟
یکم یک با دو هوای حرفتا. اگر شما از بار معنای رجوع برداشت میکنی که اونا در مسند نیستن، خب وضع اوج پس چی؟
رجوع کردن یه بار معنی داره. وقتی میگه آقا رجوع کن به فلانی، یعنی چی؟ یعنی خودش قدرت و تسلطی نداره که من باید رجوع بکنم تا اون نظرش رو یا اون اجرا رو انجام بده. وگرنه چرا من باید
الان اگر او بنده خدا شما اگر که در مسند بودن رو مساوی میگیری با اینکه او آقا دیگه نیاز نیست رجوع کند، یعنی خودش احاطه دارد، یعنی منظور اینه که یه کسی که در مسند خوش شما لازم رجوع کنی. این دو تا بحث داریم الان. یه بحثی که تحقق خارجیشه، نه اصلا اون ممکن خبردار نشه من چه مشکلی چه بحرانی برام پیش اومده. آقا کسی من ظلم کرده، من مجبورم به رجوع کنم دیگه. او اصلا خبر نداره کسی من ظلم کرده.
رجوع معنی خبر دادن اینجا معنی.
بله دیگه، همین دیگه. اصلا همینه. اصلا از اولام که من گفتم همین رو ترجمه کردیم. رجوع به همین معنا دیگه. یعنی که شما بعد در اینکه این قضیه شما خلاصه سرپرستی شود، خلاصه به عهده گرفته شود و فیصله پیدا کنه، حالا اگر از قبیل مسئله دیگه هست، شما مجبور رجوع کنی. لذا من میگم به نظر قاصر حقیقی او بار معنایی که تو رجوع هست اون چیزی که شما میفرمایید نیست. بگذاریم. لذا ایشون میگه کان فی اصل الغیبه من الواضحات عند الشیعه، این که در احکام باید رجوع کنیم به فقها که از واضحات بوده در اصل غیبت. فیبعد السؤال عن، خیلی بعیده که بگیم یا آقا داشته از این سوال میکرد. حالا اگر شما کلمات آقایون رو نگاه کنید، بعضیا دیگه اینجا گفتن که اصلا بابا اصلا این رجوع به فقها در سوالاتی که پیش میاد از سغریات رجوع جاهل به عالمه که هر عقلی اینو میفهمه، رجوع غیر متخصص به متخصصه که اصلا این نیاز به بیان نداره، نیاز به سوال نداره، مخصوصا بعد از این همه سال، بعد از این همه، بعد یک کسی تو شرایط خاص تو فضای خاص که آقا سوالات ویژه رو از حضرت، بعد به حضرت نامه بزنه بگه ما در احکام که بر مسائلی که برام پیش میاد بگیر رجوع کنه. والمظنون ان السؤال کان به هذا العنوان، ایشون میفهمند که مظنون این است که سوال به همین عنوان بوده. که چی؟ فعراد السائل از الاستفسار عن تکلیفه او تکلیف الامه فی الحوادث الواقعه لهم. پس اراده کرده است سائل استفسار از تکلیف خودش یا تکلیف امت در حوادثی که واقع شده بر اونها. و خیلی باز نگاه کنید این من البعید اشاره به اون احتمالی که بعضی دادن و من البعید ان یعد السائل عدت حوادث فی السؤال، خیلی بعید است که سؤال یه تعداد حوادث رو در سؤال شمرده باشه و جواب داده باشن حضرت به ان الحوادث کذا مشیرن الی ما ذکره. این هم ایشون میگه خیلی بعیده. یک تعداد یعنی طبیعیش اینه که کلیت رو سؤال میکنه دیگه، چون بحث دوران غیبته دیگه. و کیفکان لا اشکال فی انه یظهر من، اشکال نیست در این که ظاهر میشود از این روایت که همانا بعضی از حوادثی که لا تکون من قبیل الاحکام، یعنی خوب دقت کنین امام اینجا یک چیزی داره ها، یعنی یک چی بگم تسلمی داره یا حتی خیلی تو این فقره امام مانو نمیده، یعنی این که قبول کرده انگار اشکالو که آقا اجمالی در این روایت هست، لذا میگه این مقدارش لا اشکاله، بیشترش مانو نمیده. میگه لا اشکال فی انه یظهر من ان بعض الحوادث، یعنی همه حوادث نه، بعضی از حوادثی که میگه قسمتش قطعی که لا تکون من قبیل بیان الاحکام، از قبیل بیان احکام قطعا نیست، اون یه چیز واضحی بوده. واسه بعضی از حوادثی که اتفاقا از قبیل بیان احکام نیست مرجع در اون فقها هستن که این عملا ولایت عامه نیست، یعنی مرحوم امام از این فقره نمیخواد ولایت عامه استفاده کنه. و اخرى من ناحیت تعلیل، پس گفتیم به دو قسمت این روایت استناد شده، یک اما الحوادث الواقع فرجو فیا الی روات احادیثنا، که باز روات احادیثنا در اینجا او صحبت مطرح هست که مراد فقها هست یا راویان حدیثه که دیگه اینجا کسی نگفته، چون اینجا اونجا تونم گفتیم سه احتماله، ائمه، روات احادیث، فقها. اینجا همه گفتن مراد فقها هست، چون ائمه که قطعا نیست، چون امام زمانه دیگه، کسی نمیدونه اینجا بگه ائمه هست. و روات هم به ما هم روات همه میدونن که اینا شأنی ندارن، راوی به ماهو و راوی هیچ شأنی نداره که مثلا بخواد بگه بره به راوی رجوع کنه. لذا میگم در اون حدی که حقیقت تتبع کردم ندیدم کسی اینجا بگه مراد از روات احادیثنا غیر از فقها هستن. اینجا تقریبا اگه چی میگم بحثشو بعضا مطرح کردن هم که مراد از راوی کیست فلان اینا، بدیم اونایی که من دیدم به همین نتیجه رسیده بودن که مراد فقها هست. اما جهت دومی که در این روایت باید مد نظر قرار بگیره و خیلی مهمه، همین تعلیلی است که حضرت میارن، یعنی حضرت میگن در حوادثی که براتون اتفاق میفته رجوع کنید به روات احادیث ما. چرا باید رجوع کنیم؟ حضرت تعلیل میارن، میگن چون اونها حجت من بر شما هستن و من حجت خدا هستم. مثلا همین تعلیل بعضی قرینه میگن به اینکه با سوال از احکام نبود، بعضی هم میگن نه نمیتونه قرینه باشه، من دارم هر جا که اختلافه دارم تأکید میکنم. بعضی میگن نفس این که حضرت، شیخ هم امیر تو مکاسب میگه، میگه نفس این که حضرت دارن از خودشون مایه میذارن، آقا اونها حجت من بر شما هست، یعنی من دارم اونها رو نصب میکنم، دارم اونها رو قرار میدم برای شما، من خودم توسط خدا نصب شدم، فقها هم توسط من نصب شدن. میگن اگر بیان احکام بود اینقدر مایه گذاشتن نمیخواست که، این شیخ میگه خیلی هم میره قبول کرد. میگن اگه صرف بیان احکام باشه لازم حضرت نصبشون کنن، آقایی که شما بعد در احکام به غیر متخذ متخذ رجوع کنی اینقدر مایه گذاشتن نداره که من اونها رو نصب کردم، خدا منو نصب کرده، یه حرف رو نداره اصلا. میگه حضرت دارن با این به تعبیر من آب و تاب با این مایه گذاشتنی دارن میگن که بابا من اینا رو نصب کردم، فانهم حجتی علیکم، و انا این متناسب با یک شأن درخوریه، یه چیز بالاتر از این حرفایی که آقا برو احکام از اینا بپرس، یه چیز بالاتر از مقام افتاءه. و تقریبه ها میگه تقریب این قسمت چیه؟ به ان کون المعصوم حجت الله، این که معصوم حجت خداست، معنایش که تبیین احکام نیست فقط، چرا که زراره محمد ابن مسلم اشباه اینا هم که اقوالشون حجته و هیچ کسی هم حق نداره اینا رو رد کنه، هیچ کسی هم حق نداره عمل بره و اینا رو ترک کنه، نیاز نیست که حضرت که من حجت الله هم، لذا کسی نباید حرف منو گوش نکنه، همه باید حرف من گوش بابا زراره نام همجورن در حد بیان احکام که زراره نام همجورن. بل المراد بکونه و کون آبائه الطاهرین علیهم السلام حجج الله علی العباد، بلکه مراد به این که خود حضرت پدران گرامیشان حجج خدا بر بندگان هستن این است که خداوند متعال یحتج به وجودهم و سیرتهم و اعمالهم و اقوالهم علی العباد فی جمیع شؤونهم، این است که خداوند متعال احتجاج میکند به وجود این ائمه، سیره اونها، اعمال اونها، اقوال اونها بر بندگان در همه شؤونشون. یعنی میگه چرا شما مثل این ائمه عمل نکردید؟ و منحل عدل فی جمیع شؤون الحکومه، یکی از شؤونی که ائمه داشتن این بوده که در همه شؤون حکومتشون عدالت حکم فرما بوده. خود امام مثال میزنه میفهمن فامیر المؤمنین علیه السلام حجت علی الامراء و خلفاء الجور، امیر المؤمنین حجت است بر امراء بر خلفاء جور، و خداوند متعال به واسطه سیره امیر المؤمنین قطع کرده عذر امراء و خلفاء جور را در تعدی از حدود، تجاوز و تفرید در بیت المال مسلمین، تخلف از احکام. پس امیر المؤمنین حجت بر بندگان است با همه شؤونش و همچنین سایر حجت ها، یعنی سایر ائمه، مخصوصا ولی الامر یعنی ولی العصر یعنی امام زمان، مخصوصا امام زمانی که یبسط العدل فی العباد و یملا الارض قسطا و عدلا و یحکم فیهم به حکومت عادل، این همش حجت تمام میکنه. و انهم حجج الله علی العباد ایضا به معنا، باز یک معنای دیگه از حجت بودن بر بندگان، نگاه که امام هنوز توی حجت بودن ولی فقیه وارد نشده، فعلا داره حجت بودن ائمه بر بندگان رو داره بنا میکنه. و اینکه اونها حجت های خدا بر بندگان هستن به این معناست که انه لو رجعوا الى غیرهم فی الامور الشرعیه والاحکام الالهیه من تدبیر امور المسلمین، این معنای دومش، یعنی نه که اینا با هم جمع نمیشه ها، یعنی هم اون معنا رو دارد حجت بودن هم این معنا، اگر مردم رجوع کنن به غیر از ائمه در امور شرعیشون در احکام الهیشون که بیان باشد از تدبیر امور مسلمین، از تمشیت سیاستشون و آنچه که متعلق به حکومت اسلامی است، لا عذر لهم فی ذلک مع وجوده، مثلا حق ندارن هم چی کاری بکنن در فرضی که ائمه وجود دارن. نعم لو غلبت سلاطین الجور و سلبت القدره انهم علیهم السلام، بله اگر سلاطین الجور غلبه پیدا کنن و قدرت از ائمه علیهم السلام سلب بشه، لکان عذرا عقلیا ما کونهم اولیاء الامم من قبل الله، آقا یه عذر عقلی است که آقا نمیشه الان ائمه حکومت اداره کنه، قدرت ندارن، در این حالی که ادنای خدا اینا اولیای امورن ولی برای الان حکومت ندارن. فهم حجج الله علی العباد، پس ائمه حجج الله بر بندگان هستن و فقها ها حجج الامام علیه السلام هستن. یعنی چی؟ یعنی شما اگه شما باشی و این تعبیر چی میفهمی؟ میگه اونها حجج الله علی العبادن و فقها ها حجج الامام علیه السلام هستن.
شده
الان فهم همه اما فقها ها یه نیستن نه فهم در دیگه تا الان داشتیم ائمه رو میگفتیم دیگه،
ائمه که اصلا نشون نگفتن ائمه حجت بر بندگان، گفتن که اینا حجت بر شما هم ما رجعت بر
اینایی فرقی نداره
شدن.
نه وقتی حضرت میگن فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ یعنی وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دیگه
واسطه.
نه بدون واسطه بایه. یعنی تا زمانی که من هستم خودم، اما من ائمه این فقها رو هم نصف کردم، یعنی مخواب بگم فقط تو قسمت علیکمشو نیاورده، ولی بازم میگه فهم حجج الله علی العباد، پس ائمه حجت های خدا بر بندگان هستن، فقها حجت های امام هستن، ف این نتیجه این میشه فکل ما له لهم، نتیجه این میشود که هر آنچه که برای ائمه ثابت است برای فقها هم ثابت است، به واسطه جعلهم حجتا علی العباد، به این واسطه که حضرت اونها رو جعل کردن، قرار دادن به عنوان حجتی بر بندگان. ولا اشکال فی دلالته لولا ضعفه، میگن اگر ضعف سندش نبود هیچ اشکالی در دلالت این روایت وجود نداره. حالا میخواین دیگه ادامهش باشه بر جلسه بر میکنم خسته شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.